شربت خاکشیر، اینا باعث میشه طبع ما خنک بشه که گاهی وقتا حتی کولری نیست، حتی خلاص پناهگاهی نیست. تو اون گرمای تند تابستان عراق انشالله بتونیم تحملمون رو بالا ببریم. خدمتون هستیم، روزهای آینده انشالله نکات رو باز خواهیم گفت انشالله. یا علی من
سلام علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونم لبیک یا زنده.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر فرهانیا. بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیا، امیر زنده‌دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف در ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال جواب بده که چرا حتی کسانی که می دونستن امام حسین علیه السلام برحقه، اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که وقتی سلیم ابن هشام به عنوان سفیر سپاهیان عراق به اردوگاه معاویه رفت و پیام امام رو مبنی بر آزاد کردن شریعه رسوند، پدرش هشام اونو دستگیر و بعد از شکنجه در قفسی زندانی کرد. وقتی این خبر به اردوگاه امام رسید، با دستور حضرت سپاهیان امام شریعه رو تصرف کردند. مختار، هلال و ابراهیم و مهاجر هم مأمور شدن به اردوگاه شامیان نفوذ کنن و سلیم رو نجات بدن، اما اونو در اردوگاه پیدا نکردن. مدتی بعد وقتی مالک اشتر شنید که سلیم رو به دمشق فرستادن، مختار، هلال، ابراهیم و مهاجر رو برای نجات اون فرستاد. ابراهیم و همراهانش در مسیر به دسته سپاهیان شام حمله کردن و سلیم رو نجات دادن. سلیم گفت باید به دمشق بره چون به همسرش راحیل قول داده. ابراهیم و همراهانش که نمیخواستن سلیم رو تنها بذارن، برای کمک به اون راهی دمشق شدن. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 37. جنگ شروع شده بود، جنگی فراگیر و بزرگ. عبدالله ابن بدیل خزائی از جناح راست سپاه امام حمله برق‌آسایی رو به جناح چپ سپاه معاویه شروع کرده بود. مردی که هر چند سال خورده بود، مثل روزهایی که کنار پیامبر اکرم شمشیر می‌زد، پر از شور و اشتیاق جهاد و شهادت بود. عبدالله و سربازانش با شمشیرشون سپاهیان شام رو به خاک و خون می‌کشیدن و پیش می‌رفتن. برای عبدالله ابن بدیل عقب نشینی مفهومی نداشت. شور جهاد و رسیدن به هدف تدبیر جنگی رو از اون گرفته بود. کمی که گذشت هشام ابن مالک با آرایش جنگی عبدالله ابن بدیل و سربازانش رو محاصره و ارتباطشون رو با سپاه عراق قطع کرد. دیر شده بود و ابن بدیل فرصت عقب نشینی نداشت. عبدالله وقتی دید خودش و سربازانش محاصره شدن فریاد زد:
ایش بروید، ایش بروید که بهشت در سایه نیزه های شماست.
عبدالله می جنگید و به خیمگاه معاویه نگاه می کرد تا هدفش که کشتن امیر شام بود یادش نره.
ایش بروید یاران من، از دشمن نهراسید، امروز باید کار پسر ابو سفیان را یک سره کنید.
یاران عبدالله شمشیر می زدن و سربازان دشمن رو درو می کردن. عبدالله ابن بدیل در حالی که دهنش خشکیده و پر از خاک شده بود دست از رجزخونی بر نمی داشت.
آیا مسیح رسول خدا را نمی بینید که به ما می نگرد؟ پس در نیزه هایی که به سویتان می آید فرو روید. به خدا سوگند من در کنار رسول خدا نیست با اینان جنگیدم.
عبدالله و یارانش هنوز امید داشتن که بتونن حلقه محاصره رو بشکنن و به سمت خیمه معاویه پیش برن، اما با حمله هشام ابن مالک غافلگیر شدن. چیزی نگذشت که سمت راست سپاه امام فرو ریخت. معاویه که بیرون خیمگاهش ایستاده بود و محاصره عبدالله ابن بدیل و در هم ریختگی سربازان اونو می دید با شادی فریاد کشید و به مشاورش عمرو ابن عاص گفت:
دیدی امر، باز هم شمشیر هشام معجزه کرد.
زیاد دل خوش مدار امیر که فرمانده آنان ابو تراب است.
به خدا سوگند که هشام در نبرد چیزی از علی کم ندارد. بنی امیه با شمشیر او قوت گرفته است.
بد را از یاد برده یمی؟
معاویه تا اسم بد رو شنید خنده رو لبش محو شد. به یاد قهرمانی های امام در جنگ بدر افتاد و با خودش گفت:
از همان روز و دیدن صحنه های دلاوری علی وحشتی عمیق از ذوالفقار و نام بدر در دلم افتاده است، چنان که هرگاه خاطرات آن روز دهشتناک برایم زنده می شود جانم به گلو می رسد و نفسم به شماره می افتد.
نگران نباش امیر، امروز بدر نیست، صفین است.
معاویه با بهت به مشاورش نگاه کرد. امر خواست حرفی بزنه که عتبه از راه رسید و گفت:
امیر، پیکی از دمشق خبری مهم آورده است.
بگو داخل شود.
با اشاره عتبه پیک وارد شد و تعظیم کرد. معاویه گفت:
بگو خبرت چیست؟
فرزند هشام امیر، فرزند هشام.
فرزند هشام چی شد؟
او گریخت.
گریخت؟
آری امیر، و همسر هشام ابن مالک نیز کشته شد.
با شنیدن این حرف معاویه با تعجب پرسید:
همسر هشام چه شد؟
کشته شد امیر.
چه کسی او را کشت؟ در کجا؟
ماموران دارالامنیه در خانه‌اش. خبر دیگر این که سلیم فرزند هشام ابن مالک میخواسته همسرش راحیل را از دمشق خارج کند، اما
چه؟
اما مردی ناشناس دختر ذوالکلاء همیری را با نیزه مجروح کرده است.
بگو، بگو چگونه این حادثه ها رخ داده است، بگو.
پیک هر حادثه ای رو که در دمشق اتفاق افتاده بود تعریف کرد. امر آهی کشید و گفت:
فکرش را بکن، یک اسیر دربند را فراری می دند، آنگاه وارد شهر می شوند و آن را به آشوب می کشند. به خدا سوگند جز یاران علی کسی را یارای چنین کاری نیست. آیا این برای ما ننگ نیست امیر؟
ماوی هنوز در بهت و حیرت بود که امر ادامه داد:
از آن مصیبت بارتر قتل زن هشام ابن مالک است. من اگر جای تو بودم رئیس سربازان دمشق را گردن می زدم و ابن ارتاط را در بازار می گرداندم. رسوایی بزرگی است. با این افتضاح چه می کنی ابای عزیز؟
اگر هشام با خبر شده، چون ماری زخم خورده می شود که مهارش آسان نخواهد.
چه می گویی امیر؟ هشام جاسوسان خود را دارد، بیشک به زودی با خبر خواهد شد. فقط هشام نیست، با ذوالکلاء همیری چه می کنی؟
سلیم فرزند هشام دختر ذوالکلاء را از چنگش خارج کرده، بیشک کینه یه ذوالکلاء به علی بیشتر خواهد شد.
مگر نشنیدی که آن دخترانیز با نیزه زدن؟ این ذوالکلاء را خشمگین خواهد کرد.
به جاسوسان بسپار او را بی خبر بگذارند تا قائله ختم شود.
ماوی مکسی کرد و بعد ادامه داد:
باز هم کابوس هشام و زلکلا. این بار فریب کارگر نخواهد شد امر.
ماوی از خیمه بیرون رفت و به میدان نبرد خیره شد که مثل دریایی طوفانی بود و به هشام که جناح راست سپاه عراق رو در هم شکسته و پراکنده کرده بود. معاویه با دیدن این صحنه آهی کشید و زیر لب گفت:
آه، چگونه میتوان بدون هشام و زلکلا اهمیری به پیروزی امید داشت؟
هشام سرمست از پیروزی با تفاخر در جایگاه فرماندهی ایستاده بود و صحنه نبرد رو تماشا میکرد. سربازانش جناح راست سپاه عراق رو فراری داده بودند. لشکر امام وضع نگران کننده ای داشت. جناح راست لشکر به کلی فراری و جناح چپ هم در هم ریخته شده بود. عده‌ای از یاران حضرت هم در قلب لشکر شام محاصره شده بودند. امام برای اینکه غیرت سپاهیانشون رو تحریک کنن و ترسشون رو از بین ببرن خودشون آماده نبرد شدند. دو فرزند بزرگوارشون امام حسن و امام حسین پیشاپیش حضرت حرکت می‌کردند تا خودشون رو سپر تیرهایی کنن که مثل بارون به سمت پدر بزرگوارشون میومد. کمی که گذشت امام از اونا فاصله گرفتن و به سمت سپاهیان شام تاختن. زره بر تن نکرده و سپری بر نداشته بودن. تنها سلاحشون شمشیری بود که با اون دشمن رو می شکافتن و پراکنده می کردن. هشام سرمست از غرور تو فکر بود که با ضربه دیگه‌ای لشکر عراق رو زمینگیر کنه. یه دفعه جلوداران لشکرش رو دید که به تب و تاب افتادن. چشماش رو تیز کرد تا صحنه نبرد رو خوب ورانداز کنه. یه دفعه مردی رو دید که یکه و تنها در دریایی از سربازان فرو رفته و اونا رو به هر طرف پراکنده میکنه. مرد طوری میجنگید که انگار با همه لشکریان درگیر شده و طوری از پس و پیش شمشیرش رو حرکت میداد که هشام فکر میکرد در پشت سرش هم چشمانی تیزبین داره. با هر دستی که بالا و پایین میبرد تکبیر میگفت. وقتی حمله میکرد صفهای فشرده لشکریان شام رو مثل تنابی پوسیده پاره میکرد. با دیدن این صحنه وحشت زده شد و با خودش گفت:
شیوه شمشیرزنی را خوب میشناسم. اما کسی نیست از علی ابن ابی طالب، کسی که هیچ دشمنی شکست را تسلیم او را ندیده است و هیچ سپاهی در برابرش توان مقاومت ندارد. حال با دو سپاه رو برو هستم، یکی تمام عراقیان و دیگری علی.
امام بعد از جنگی شجاعانه به عقب برگشتن و به یار وفادارشون مالک اشتر فرمودن: خود را به دسته فراریان برسان و بگو چگونه از مرگی می گریزید که برای رسیدن به زندگی ناپایدار از دست آن توان گریختن ندارید. مالک اطاعت کرد و خودشو به گروه فراریان رسوند و فریاد زد:
ننگ بر شما که با فرارتان حیثیت خودتان را تباه ساختید. آیا امام را نمیبینید که در موضع شما قرار گرفته است؟ چگونه چنین رفتاری پیشی کردید در حالی که شما فرزندان جنگ، یاران حمله و سلحشوران میدان بودید؟
از سرزنش مالک فراریان شرمنده شدند و یکی از اونا گفت:
مرا به هر سو که میخواهی بفرست مالک.
دلهای متفرق دوباره یک پارچه و صفهای لشکر عراق منسجم شد. امام سلیمان ابن سرد خزائی رو که چهرش در غبار جنگ محو شده بود به حضور طلبیدن و فرمودن: حلقه محاصره ابن بودعیل را بشکن، خودت را به او برسان و بگو تکبیر گویید تا ما نیز تکبیر گویان به سوی شما بیاییم. سلیمان اطاعت کرد و همراه حبیب ابن مظاهر اسدی و عده‌ای از دلاوران سپاه به سمت عبدالله ابن بودعیل رفتند تا اون صحابی رسول خدا را از مهلکه‌ای که در اون گرفتار شده بود نجات بدن. از طرف دیگه هشام با تمام قدرتش لشکر شام رو هدایت می‌کرد. می‌خواست هر طور شده مانع یک پارچگی دوباره سپاه امام بشه. هشام عده‌ای از لشکریانش رو به سمتی فرستاد که مالک اشتر در حال رسیدن به اون بود. عده‌ای رو هم برای تقویت محاصره ابن بودعیل راهی کرد. در این وقت پیک مخصوصش از راه رسید، تعظیم کرد و چیزی رو کنار گوش هشام گفت. با شنیدن خبر چهره هشام در هم رفت و مثل کسی که صاعقه آسمانی بر اون خورده یا مبارزی از پشت به اون ضربه زده باشه رو خاک زانو زد. سرش رو با دو دستش فشار داد و صدای فریادش تو صحرا پیچید. عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
بله عزیزان شنونده، قسمت دیگه ای از برنامه روایت کتاب رو هم شنیدید که اگه علاقه مندید میتونید بازپخشش رو ساعت 23 از همین شبکه، یعنی شبکه رادیویی معارف، بشنوید. شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 3162 خدمتتون یادآوری میکنم. لطفا اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. رسیدیم به ساعت 12:45. دعوت میکنم به مدت 26 دقیقه بر بال سخن رو بشنوید، برنامه‌ای که در اون امروز حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی به بیان بعضی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 58 و 59 سوره مبارکه روم می‌پردازند.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا به نظر بار دل پیشتنم، به چرا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. نثار روح شهدا اموات گذشتگان، نثار روح حضرت امام رهبر کبیر انقلاب صلواتی عنایت بفرمایید. آیه 58 و 59 سوره روم مورد بحث ماست. آیه 58 و 59 که به هم مربوط هست، بعضی از مفسرین گفتن که انه خلاصه ای از مطالبی است که خدا در سوره روم فرموده. در این آیه 58 خدا می فرماید ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما برای مردم تو این قرآن همه رقم مثلی زدیم. نمیگه برای مؤمنان، للناس، برای همه مردم. مثل خیلی مهمه، میدونید مثل مهمتر از مطلبه. یه وقت شما یه مطلبی رو یک ساعت توضیح میدید، یه مثلی میزنید تو ذهن طرف میمانه. لذا قرآن یکی از ویژگی‌هاش این است که پر از مثله، امثاله. عزیزانی هم کتاب نوشتن در این رابطه، مثلا حضرت آیت الله عزبای مکارم 2 جلد کتاب دارن، مثالهای زیبای قرآن. حضرت آیت الله عزبای سبحانی کتابی دارن به نام مثالهای آموزنده قرآن. اونه که به ذهنم است بیش از 50 مورد از مثالهای قرآن رو مورد بحث قرار دادن. مثل تو همه زبان ها هم هست، تا مخصوص ما نیست، فارسی داره، غیر فارسی داره، عرب ها از قدیم داشتن. بالاخره مثل کوتاهه، 2-3 کلمه است. ثانیاً شفاف، گویاست و سوم این که میزنه به هدف، مطلب رو میرسونه. شما کلی میای یه مطلبی رو توضیح بدی، مثلا میخوای به یه کسی بگی آقا شما به عهدت عمل نکردی، شما اینطور بودی، شما اینطور بودی، یه کلمه میگی آقا مثل گاو نهمن شیرده، سه تا کلمه از گاو نهمن شیرده، ولی میفهمه طرف یعنی چی، یعنی با یه مثل میزنی به هدف. لذا حالا عرض خواهم کرد نهج البلاغه هم از این موارد زیاد داره. حضرت علی علیه السلام مثلا حضرت میخواد بگه آقا من خیلی سختی میکشم، میفرماید که کسی که استخوان تو گلوشه، صبرت و فی العین قضا، خار تو چشمشه. و شما تو چشمتون یه خار باشه چجوری میخواید کار کنید؟ یه استخوان تو گلوتون باشه چجوری میخواید قضا بخورید؟ تمام اون اوضاع سخت دوران امامتشو امیرالمومنین تو یه مثل آورده، میفرماید مثل کسی که خار در چشم و استخوان در گلو. یا وقتی میخواد امامت رو توضیح بده میفرماید امام مثل سنگ آسیاب میمونه. این آسیابای قدیم که بود یا آسیابای دستی، اون سنگ زیریش اساسش اون بود دیگه، اگه اون سنگ نباشه که شما هرچی بچرخانید گندم آرد نمیشه. میفرماید مکان امام نسبت به جامعه مثل مکان عرض میکنم سنگ زیرین آسیابه. این یه مسئله قشنگ تو ذهن میمون. خیلی داریم تو روایات هم داریم، مثلا وقتی میخوان بگن امام نقشش تو جامعه چیه، یه جامعه که امام داره، رهبر داره، میگه مثل نخ تسبیح. خب شما نخ تسبیح رو ببینید، وقتی که باشه همه دونه ها همراه شماست، تو جیب شماست، اما نخو پاره کنید هر دونه یه جا پرت میشه. یا وقتی میخوان وحدت رو مثال بزنن میگن مثل، یا تفرقه رو میگن مثل گوسفندی که از گله جدا میشه، وقتی جدا شد هم میدوزنش هم گرگ میخوردش. اینا مسئله تو همه زبان هم هست، قبل از اسلام هم بوده، منتها راجع به مسئله های قرآن کتاب های زیادی نوشته شده، امثال القرآن از قرن دوم سوم خیلی بزرگان کتاب نوشتن و یکی از امتیازات قرآن رو همین میدونن که اینجا میگه لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، همه رقم مثلی هم داریم. آخه خدا وقتی مثل میزد، مثلا یه وقت مثل مگس رو میزنه، میگه همه تون جمع بشید یه مگس نمیتونید بیافرینید، و اگر مگس یه چیز رو از شما بگیره نمیتونید ازش پس بگیرید. الان مگس بیاد روی این شیرینی بشینه یه تیکه این شیرینی رو ببره، میشه ازش گرفت میره. مثل مگس زده، یه جایی مثل پشه زده خدا تو قرآن، یه جایی مثل عنکبوت زده. وقت منافقین مسخره میکردن، میگفتن خدا رو ببین با این عظمتش، با این قدرتش، این همه چیز آفریده میاد به مگس مثال میزنه. خدا هیچ خجالت نمیکشه، هیچ حیا نمیکنه که مثل پشه رو بزنه، حتی کوچکتر از پشه رو مثال بزنه، مورچه رو مثال بزنه مثلا، یا حتی ریستر از اون. جواب منافقینه که میگفتن چرا خدا مثلای پشه و مگس و عنکبوت و اینا رو تو قرآن زده. انگز ربه مثلا ما بعوزه، بعوزه یعنی پشه. هدف از مثل یک تقریب به ذهنه، آدم بهتر میفهمه. دو فکر و اندیشه است. قرآن میفرماید تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون. راجع به مثل تو قرآن سه تا تعبیر داریم، تفکر، تذکر، فهم. میگه مثل باعث میشه آدم بهتر بفهمه، بهتر. مثلا فرض کنید شما، عرض کردم توی خود فارسی هم اینایی که تو سخنرانی مثل زیاد میزنن خدا حفظ کنه جای قرائتی رو دیگه، استاد مثله دیگه، ایشون مثل زیاد میزنه، بیشتر مردم میفهمن تو مثل. یا مرحوم آیت الله حائری شیرازی، ایشون اصلا استاد مثل بود، به همین جهت کتابم داره به نام تمثیلات، یک کتابی از ایشون چاپ شده به نام تمثیلات. اصلا تو این کتاب همش مثله. شما این کتاب و ایشون جمع‌آوری شده. به نظرم من دو جلدش رو دیدم، شاید هم بیشتر باشه. تمثیلات، شما بالا میری پایین میای، یه بحث سنگینی رو میخوای حالی یه کسی بکنی، مخصوصا بحثای معقول، بحثای خیلی خردمندانه فنی، ولی با یه مثل قشنگ جا میفته. حالا من یه 7-8 تا مثال برای شما میذارم. تو قرآن بیش از 50 تا مثل داریم، بعضیاش اعتقادیه، بعضیاش اخلاقیه، بعضیاش اجتماعیه. من یه چند تایش رو خدمتتون عرض میکنم. مثلا کفر، قرآن میخواد کافر رو مثال میزنه، میگه مثله فی الظلمات کمن مثله فی الظلمات. کافر مثل کسی که تو تاریکی محضه. شما دیدید وقتی تاریکی هیچی رو نمیبینید، لیس به خارج منها، نمیتونه بیرون بیاد. خب حالا بیاد خدا قشنگتر از این نمیشه دیگه. کافر مثل کسیه که تو ظلمات ظلماته، نه نور ایمان، نه نور وحی، نه نور فطرت. فرض کنید شما توی زیرزمینی باشید، موبایل نداشته باشید، برقم قطع بشه، شمع هم نداشته باشید، چیکار میکنید؟ هیچی. کافر اینطوره. این یه مسئله. مثلا شرک و خدا میخواد مثال بزنه، میفرماید مشرک اینی که رفته بت میپرسته یا رفته افراد رو میپرسته، یا الان ما آدمایی داریم حیوان میپرستن، هنوزم ما بت پرست تو دنیا داریم، هنوزم معبدایی داریم پر از بت. میفرماید مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء، اینایی که خدا رو ول کردن، بت رو چسبیدن، که مثل العنکبوت، مثل عنکبوته. خونه عنکبوت چجوره؟ بچه انگوش بزنه به خونه عنکبوت، تار عنکبوت، یه اتاق اگر 2 سال درش بسته باشه پر تار عنکبوت باشه، یه بچه میتونه با یه جارو همش رو از بین ببره. شرک اینطوره، هیچی اساس نداره. این یه مسئله. ببینید مثال دیگه سوم، عمل کافرا. کافرم بالاخره زحمت میکشه، کافرم تلاش میکنه، کار میکنه، زن و بچه داره، حتی ممکنه خدماتی بکنه، حتی ممکنه انفاق بکنه. میفرماید کرماد نشتدت به ریح فی یوم آسف، خاکستر رو شما بذارید یه جایی، خاکستر، یه باد تند و یه طوفان بیاد، چی میشه؟ همه این خاکستر ها پخش میشه. کار کافر اینطوره، مثل خاکستری که یه جایی بذاری و باد تندی بیاد. ببینید این یه مسئله، یعنی کار کافر نابود میشه، نمیمانه. یا میخواد علم یهود رو مثال بزنه، علمای یهود، دانشمندان یهود. خب اینا خیلی درس خونده بودن، سواد داشتن، میدونستن پیغمبر ما پیغمبر آخر الزمانه، اما این علمشون رو کتمان میکردن، نمیگفتن. هر کم میپرسید میگفتن نه 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 این نیست. قرآن میگه مثل اینا، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، تورات رو بلد بودن اما استفاده نمیکرد، که مثل الحمار. شما ببخشید یه الاغ رو اگر کتاب بذاری روش، ریاضی باشه، فیزیک باشه، زیست شناسی باشه، فقه باشه، چه میدونه اون حیوان، چه میدونه، فقط بار رو میبره. که مثل الحمار یحملو اسفارا، مثال یهود رو زده به الاغی که کتاب میبره. آدم ببین قرآن با مردم داره حرف میزنه، آقایون، خواهرا، لذا یه جوری باید حرف بزنه که همه متوجه بشن. مثلا میخواد بگه اینایی که قرآن رو توجه نمیکنن، میگه مثل کسی که قفل زدن، افلا یتدبرون القرآن، اونایی که در قرآن تدبر نمیکنن مثل کسی که قفل، شما یه خونه پر پول باشه، یه پولی تو گاف صندوق باشه، قفل بزن به درد نمیخوره، کارتی به شما بدن رمزشو بلد نباشه، حالا 6 ماه پیش شما باشه به درد نمیخوره. آدمی که از قرآن استفاده نمیکنه مثل کارتیه که رمزشو بلد نیست. رسول خدا اومدن تو بیابان، به اصحابشون فرمودن برید هیزم بیارید، یه نگاهی کردن بیابان مسطح بود، جنگل نبود که هیزم توش باشه، گفتن آقا چیزی اینجا نیست. فرمود حالا برید بگردید لا این خاکا، بالاخره تیکه تیکه چوب پیدا میکنید.